بسم الله الرحمن الرحیم کنم اینجا برگاه اینجا که مشترک باشه با ما. من اون محور، اون چند تا محور اصلی که خواستم بگم اینجا دارم ایش. تحقیق بر تحقیق گفتم، تایم و اینا جا رو گفتم، محکم در متشابهات رو گفتم و دیگه چی؟
بله.
اون بحث فازی بودن دانش هم توضیح دادم برای شما که منطق دو ارزشی چند ارزشی اینا رو گفتم دیگه. خب پس اینا هم گفتم. بله اصلیش که باید اون گفتم این بوده از این بحث. خب پس بریم سراغ چند لحظه من یه تأملی کنم ببینم چی باید میگفتم کلاس شما. خب من یه حالا چون میخواستم با اون یکی کلاس با هم دیگه برید جلو بحثو با هم پیش ببرم، چون اون یکی کلاس الان یادم نیستش که چی گفتم یا یاد داشته و نیاوردم، فعلا سرمازر میکنم فوش اگه شدش جلسه بعدی اون نکاتی که اونجا گفتم میگم، اون محوری که الان لااقل تو ذهنم حاضر دارم و مطرح میکنم خدمتتون که وارد خود بحث انسان شناسی میگم. به نظرم علل قاعده باید اصل بحث معرفت شناسی مبادی معرفتی رو گفته باشم. در واقع الان چیز خاصی یادم نمیادش تو بحث مبانی معرفتی مسئله که مهم بود. الان این جلسه وارد بحث انسان شناسی میشم. فقط توی فضای انسان شناسی من جریان های غربی برای شوش توضیح ندادن دارو جریان غربی چی نگفتم. خب این حرف که دارم میگم هم یه پاش تو بحث مبانی معرفتیه، هم یه پاش تو بحث خاص خود ماست که حوزه علوم انسانیه، یه چند بیشتر از جنس همون بحث های مبانی معرفتی باشه. این که میخوام الان خدمتون بگم ببینید این طبقه بندی جریان های غربی به این سگانه پارادایم های پوزیتیویستی تفسیری انتقادی رو غالبا تو کلاس براتون گفتن، اینو که نقدشو نگفتم بهتون، کلاس شما که نبوده دوباره اشتباه نگیره
همین هم خیلی تفسیر
اینو غالبا میگم اصل دیجا غالبا با این ادبیات بحث میکنن، این اغلب اصلی که همین دوستان ما اصلا جا تدریس میکنن میان فضای غربی رو میگن جریان پوزیتیویستی و تفسیری و انتقادی، هی سعی میکنن غربی‌ها رو تو این سگانه توضیح بدن. این سگانه من مدت زیادی باهاش درگیر بودم که این سگانه ریشه‌اش چیه؟ چرا این سه تا؟ اجمالا میشناسید یا نمیشناسید اینها رو؟
چرا اون مواد سنت
چی؟
فایل‌های لبخنده رو که
چه لبخنده؟
فایل‌های ارائهشون از روی نظریه‌های فرهنگی
من تو نظری فرهنگ آره قالا تو فضای نظری فرهنگ الان شما درس نظری جامعه شناسی که ندارید، نظری فرهنگ فقط دارید درسته؟
نظری جامعه شناسی
اینترنام جامعه شناسی بشریت
جامعه شناسی دین دارید؟
نه نظری های جامعه شناسی که ندارید، همون نظری فرهنگ نظری فرهنگ نظری جامعه شناسی خیلی به هم نزدیک، یعنی در واقع هر کی اینجا هست اینجا هم حرف زده غالبا با این تقسیم سگانه میرن جلو. این تقسیم سگانه
دو نظریه جامعه شناسی هم با استاد کرم‌اللهی داریم.
داشتید؟
داریم.
همین الان در الان شروع شده یا نشده؟ شروع شده دیگه.
شروع شده ولی اصلا وارد
این مباحث هم علل قاعده ایشون وارد اینها میشه. حالا اگر هم نشده، حالا گفتم اگه هم اصلش هم بدونید خب من شاید بزنم بعداً براتون بگم بهتر بشه اگر هیچ آشنا نیستید باهاش. حالا یه مختصری میگم از این نکته، اگر دیدیم که ارتباط علاقه میشه ادامهش بدیم، ارتباط علاقه نمیشه بذار آخر ترم یادآوری کنم آخر ترم بهتون بگم. ببینید یه تقسیم بندی سگانه‌ای تو بحث غربی هست، برای خودم هم مدت‌ها سوال تقسیم بندی سگانه کجا اومده، مخصوصا که برخی جریان غربی من تو اینجا نمیتونم قرار بدم. حالا مثلا اگه شما این نظر جامعه شناسی میخوندید، مثلا نظر ساختارگرایانه، نظر ساختارگرایانه کدومشه؟ مثلا اصلا نخوند دورکی من آقای کربلی که آقا دورکی رو از این شروع کرده یا نکرده بسی دورکی میدن نمیشه
شروع نکرده.
خب از دلش کرد من این پیدا سر نظر میکنیم بسید، چون که بعد یه مدار زیاد اطلاعات از اونجا داشته باشید من اون رو اطلاعات حق بزنم. اینو یاد آوری کنید آخر ترم براتون بگمش که این دستبندی رایج من این مناقشه دارم یه نگاه دیگری بهش دارم. اما بحث انسان شناسی، تو بحث انسان شناسی حالا شما سوال این مطلبه یادم مونده از جوونی ها وگرنه این هم در شب هیچ چی دیگه این جلسه. ببینید بهتون گفتم اون مشکلات خود من تو درس انسان شناسی یا نگفتم؟ از اول یه رفت رفتم سوال مبانی معرفتی نگفتم. چی؟
ترتیبی خودتون گفتم.
چی گفتم؟ آها شکاکیت و اینا ما گفتن. ببینید این دست انسان شناسی اینا هاشمیان اون موقع مسئول گروه بود برای من گذاشته، سال 92 بود یا 4 بود یا 92 بود یا 94 92 بود فکر کنم اینجا یه جامعه شناسی معرفتی اون موقع که گذاشت من اومده یه بحثی بگم که به درد مخاطب بخوره، فکر کنم گفتم اتونا. بعد توی این فضای بحث کتاب‌های قدمای خودمون یه فازیان گفتم اینو نگفتم
که
به دنیا بله گفتم دیگه میگم اینا رو از گفتم بهتون که در واقع این مشکلی که ما در واقع با کتاب‌های قدیمی داریم، مشکلی که تو فضای جدید داریم و توی این فضا چه جمعی بکنیم. بعد من گفتم که این ستاره رساله علامه ستاره رساله که مبنای خوبی بود، این ستاره رساله به چه پردازه دیگه تفسیر که نداره اینو. ببینید به چی میپردازه؟ یکی من اینجور میزنم همون تعبیر خود علامه و بعد جلوشو میزنم رساله قبل از دنیا فد در برای که توضیح ندادم ها؟
نه
فقط همین گفتم که من این ستا رو قرار دادم، درست میگم؟ بیشتر از این اقوال نباید گفته باشم. شما خودتون دیدید رساله ها رو؟
ستا رساله علامه قبل از دنیا، فد دنیا، بعد از دنیا.
اگه کسی دیده جواب نده میخوام ببینم هم با حدستون چه جواب میدید. علاقاده علامه طباطبایی یه جسه در روی سه تا موضوع مطلب نوشته، کدومش علاقاده باید بیشتر باشه مطلبش و کدومش باید کمتر باشه با حدس بزنید.
بله دنیا کمتر باشه، دنیا باید زیاد باشه.
سه کدوم بیشتر باشه؟
دنیا
فدونیا
بعد
دنیا بیشتر مطلب داریم تا در روی دنیا. خب
شاید هم قبل دنیا
خلاصه سه تا قول رو بگیم یکیش دیگه مثل ما درده شدید یاد به گفتش که میدونی چی میخوام بگم، گفتن که نه بودم آقای آقای نادان گرد میدونم فردا شوید که میدونی چی بگم، گفتن آره بخواه افتی میدونی من چی بگم. پس الان دو دسته شدن، یه عده گفتن نه یه عده گفتن آره، که اونه که میدنم آره که نمیدونم اونه که میدنم. حالا ببینید تو حالت عادی الان اطلاعات ها الان طرفه بدش بگیم خود ما بخواهیم حرف بزنیم در کدومش بیشتر حرف داریم فد دنیا واقعا اما انتظار داره که اونی که بیشتر میشه حرف زد سرش فد دنیا باشه. بعدش کدوم؟
قبل
بعدش بعد دنیاست، بعد الان قابل اینجوریه. اما به لحاظ حجمی اگه نگاه کنید این مفصل ترینه، بعدش اینه، بعدش از هشت. یعنی فد دنیا کمترین مطلبه و قبل دنیا و بعد دنیا بیشتری مطلب.
فد دنیا منظور چیه؟
رساله فد دنیا علامه.
حجم علامه.
حجم کتاب علامه. نه نه نه. حجم کتاب علامه که در روی سه تا نوشته در روی فد دنیاش کمتر از همه نوشته. در که بقول شما آدم همینجوری بخواد یه نگاه معارف دینی بکنه، فد دنیا خیلی مطلب داریم. بعدش بعد دنیا حتی قبل دنیا این مدامشو مطلب پیدا کرد.
مثلا
دیگه
شاید
دیگه
تو دنیا
همه چیه همین این چیه نکته من اینه این یه مبنای خیلی مهمیه. خب در واقع بگم علامه چه کاری کرده تو اینجا که من گفتم خیلی به درد من برای بحث من خورد. ببینید در واقع تو قبل دنیا میخواد سابقه انسان رو بگه، تو فد دنیا وضع موجودش رو بگه و توی بعد دنیا آینده انسان. درسته؟ من حالا میگم که چرا علامه اینجا کم پرداخته اینجا بیشتر پرداخته. جالبه این دو فصل داره، دو فصلش هم یه مطلبه. یعنی یه فصل اول توی رساله فد دنیا یه مطلب میگه، فصل دوم همین مطلب رو با آیت روایه میگه. یعنی دو تا مطلب هم حتی نداره، یه مطلب کلن در دنیا ما داریم. این خیلی مهمه توی فهم این مدل که علامه داره بحث میکنه. ببینید خب علامه تو رساله قبل دنیا به نظر شما اگه کسی بخواد سابقه انسان رو بگه نه قبل دنیا چه مسئله باید بگیم؟ چه مسئله مهمه؟
عالم زر.
ها؟ عالم زر مثلا آدم اولی چیزی که ذهنش میاد عالم زر. دیگه
چی شد خدا
انسان خلق؟
چی؟
چی شد خدا درس میگیرم؟
چی شد خدا خلق خلق کرد؟ و ببینید بحثی که علامه توی رساله قبل دنیا داره محور بحثش بحث داستان آفرینش. اون داستان آفرینش میپردازه بهش توی بعد دنیا که خب مفصل بعد دنیا گفت یک گذاشتن یه بلازه هجمی بیشتر از همه اینه. بعد دنیا که خب انواع هم مراتب از مرگ شروع میکنه، بعد هم مراتب بعد دنیا یکی که بیش بوله میره قیامت سرا نیزان همینجور تا آخر قیامت میره. اما
توی فد دنیا چه کاری میکنه؟ کار مهمی که علامه کل این رساله، رساله دوم رو دارم. این رساله رو آقای گفتم میکنم آقای لاریجانی به اسم انسان از آغاز تا انجام ترجمه کرده، ترجمه خوبی هم هست، ولی از شما عربیشو بکن ترجمه نخون، واقعا ترجمه جایی نمیرسونه. توی فد دنیا که دو فصل داره، فصل دومش گفتم همون بحث فصل اوله با آیات روایات، یعنی هیچی اضافه نه، محتوا همونه، فقط این حرفا رو مستند با یعنی اول عقلی تحلیل میکنه بعد همین رو آیت رو باید تحلیل میکنه. این فصل دومه یه پاراگراف اولش میگه آقا ما یه ادراکات حقیقی داریم، از پاراگراف دوم تا آخر فصل فقط فقط توضیح اعتباریاته. در واقع نگاه علامه به انسان در دنیا این است که دنیا عالم اعتباره. این ویژگی مهم دنیا از نظر علامه، برای همین است که اونم باب بحث علوم انسانیه، یعنی علوم انسانی این نکته مهم رو دارد در تفاوت با علوم طبیعی و امثاله. خب تو قبل دنیا چیکار میکنه؟ دست میذاره روی بحث داستان آفرینش. ما تو داستان آفرینش تو ترقی غربی چی داریم؟ یه تحلیل مبتنی بر نظریه داروین. من از اون دیدم که اعتباریات انگار با غربی کاملا مشترکی، عالم اعتباریه، اونا کاش برساختگرا و این دیدگاه برساختگرا میاد، میره سراغ آینده. وقتی تو دوری تو تلقی ما از آینده میشه چی؟ گفتم میگه تو تلقی ما از آینده میشه چی؟ میشه
آخرت و
آخرت و اینا. بخواییم خیلی آخرت آینده رو بکشیم عقب، یعنی از خیلی زودتر شروع کنیم، آخرش آخرش یه هم چه برزخ، یه هم برزخ چی؟
مرگ،
نه، برزخ و مرگ من توی یه فضایی میدم قبل دیگه نه، با کنه بعد دنیا قبل نداره. اما ما توی تلقی آینده شناسی نگاه اسلامی ما شما در آینده حرف بزنید، آخر آخرش توی آخرت، این وسطاش میشه برزخ، قبلش چی میشه؟ در آینده صحبت میکنیم چیگه؟ بعد دنیا رو بنش کنید، کلم آینده رو بذارید. آینده ما الان با چه عدمیت صحبت میکنیم؟
موت،
ظهور و آینده میشه، اوانه دیگه دیگه باید خود آینده صحبت کنیم، مهدویت دیگه مهدویت، یعنی اون محور بحث ما تو آینده مهدویت داره چی؟
رجعت
شما رجعت در واقع ایفا به تعبیره یعنی به تعبیره دقیق یه تغییر دقیق تر داشته باشیم. اگه بخوایم آینده شد علامه اینجا بحث از مرگ به بعد شروع کرده، البته بحث دقیقت هم داره، خیلی مختصر داره، ولی ما اگه بخوایم یه نگاه آینده پژوهی در روی اسلام داشته باشیم، ما سه مرحله آینده داریم، یه مرحلهش ظهوره، یه مرحلهش رجعت، یه مرحلهش قیامت، درسته؟ خب این من این سوالات اصلی انسان کدوم سوالاته؟ من خودم یه زمان موقع که شکاک گفتم دیگه حکایت شکاک خودم، اون موقع شکاک بودم برای خودم، این وقت دادن شما شک و حلش کنی بعد ببینید سوال اصلی چیه که پاسخش بده. بعد تو سوال اصلی این شعر معروف مال حافظ کیه که میگه ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم. من همیشه اون موقع که فکر کردم گفتم آقا جون ز کجا آمدم، حالا هر چه اومدم، سوال اصلی من چیه؟ به کجا میروم، چیکار باید بکنم؟ درسته؟ این الان همینجور بخواه فکر کنه میگه سوال اصلی من این است که به کجا میروم، چیکار باید بکنم، یعنی آینده و وضع موجود. اما بعدن دیدم که آقا شما بخواه این دو سوال رو حلش کنی نمیتونی حل کنی مگر اینکه سوال به کجا آمدم رو حلش کنید. و الان میخوام وارد بحث انسان شناسی بشم، حواسم یعنی ما این ادبیات دارم وارد میشم، دقت کنید در قبال ما که آینده رو اینجوری میبینیم، الان غربی آینده بشر چجوری میبینند؟ یه پاسخ این هست که نیستی و نابودی، او هیچی، اون نیستش رو نمیگن، اونی که هستش رو میگن چی؟ یعنی در آینده بشه چه تحلیلی هست الان؟
تناسب
غربی ها رو دارم میگم، نه هندی ها چی؟ غربی های ماتریالیست اینا، نه مبهدین حالا چی؟ تبدیل؟
تناسخ قلبه تناسخ میگن؟
با مرگ همه چی تمومه؟
به این مرگ نه، شما به حالا قبل به ظهور که با مرگ نیست، من دارم یک افق دیگه از آینده. آینده انسان چه میشه؟ الان به کدوم سمت داریم میریم؟ یعنی الان ما میگه آیه حالا فعلا شد تو همین افقش برسه، ما میگه آینده جهان مهدویت خواهد بود، عدالت و اینا خواهد بود. الان تلقی تربیت آینده چیه؟ ها؟ ظلم
و
فساد. فساد چیه؟ نه با هیچ تلقی خیر، کلی فیلم ساخت از سرش. یعنی آینده فیلم های آینده چیه؟ چیه؟ فیلم آخر زمانی چیه موضوعشون؟ تمشون چیه؟
جنگ میشه
میبینه. میدونم جنگ میشه. چی میشه که جنگ میشه؟ یعنی بشر به کجا میرسه؟
اینکه هیچ
چی. ببینید دقت کنید. فضای آینده که عمده فیلم‌ها دارن نشون میدن، تکنولوژی انقدر میره بالا که همه رو نابود میکنه. اما نکتهش حالا نابود کردنش اینه که بعد هم یه منجی میاد که نذاره نابود کنن. اما دقت کنید آینده تو افق تکنولوژیه. درسته؟ یعنی الان همین الان ذهن این است که الان هوش مصنوعی اومده دیگه داره انقلاب میشه. بعد هوش مصنوعی هم دیگه این چیزا میاد، عینکای اینجوری میاد و بعد دیگه کلا فضای مجازی و کلا همون میره تو فضای مجازی زندگی میکنیم. این ذهنته که فیلم‌ها و ماتریکس و این فیلم‌ها رو دیدید دیگه. این فیلم‌ها اینجوری همش داره چی میگه؟ داره تصویر میکنه از آینده ما که به شدت آینده تکنولوژیکه. ببین من الان این جلسه میخوام بگم دو انسان شناسی چی میخوام بگم و چرا این بحثی که میخوام بگم به درد میخوره. گفتم من دغدغه‌م این بودش که بحث‌های تجرد و روح و اینا که تو فلسفه ما بحث می‌کنن به درد علوم انسانی نمی‌خوره. حالا می‌خوام اون نکته بحثا بگم کجا به درد می‌خوره. ببینید خب حالا شما این آینده‌ای که امروز باور دارن که تلقی رایج جهانی است که آینده چیه؟ آینده تکنولوژیه. چه ثمری تو وضع موجود داره؟ چه ثمری تو سابقه ما داره؟ یعنی چه ریشه‌ای داره؟ تو وضع موجود وقتی شما اون آینده رو دارید چجوری جوامع رو تحلیل میکنید؟ میگید جوامع پیشرفته عقب مونده در حال توسعه. معیار پیشرفته بودن چیه؟ کاملا تکنولوژیه. یعنی اگه شما بخوای با منطق دینی بگی جوامع پیشرفته عقب مونده، کدوم جوامع پیشرفته کدوم عقب مونده است؟ درست منظورم برسونم؟ یعنی شما اصلا مدل پیشرفت عقب مونده از زمین تا آسمون، ولی همه ما از جمله خود ما هم میگیم آقا الان پیشرفت و در حال پیشرفت این جیونه مثلا اعصاب خروشه تو خیابون میزنن در مهدویت جنگ تا انقلاب مهدی پیشرفت ادامه دارن. دیدی بنراش دیدید تا انقلاب مهدی پیشرفت ادامه داره. بعد بخش شدیم رفت به کارش. یعنی تفکر غربی اومد مهدویت ما هم نابود کرد. پیشرفت که الان شما کشور خیلی پیشرفته شده، کلی پیشرفت شده پیشرفت شده، پیشرفت که میگن چی رو منظورشونه؟ تکنولوژی دیگه کام. یعنی آیا مثلا معنویت مردم رفته رفته؟ حالا آقا تو صحبتاش میگه که مردم مثلا روش کردن این مناسک و اینا رو میاره، ولی بعضی آقا را میگه باید به سمت پیشرفت داریم. اما وقتی شما میگه کلمه پیشرفت ازش رشد معنوی میفهمید، ازش پیشرفت تکنولوژی میفهمید. ببینید این آینده ایست که غربی ها دارند برای خودشون رو مبانی معرفتشون و ما هم باور کردیم. اینقدر این آینده مهمه که موجودمون رو داریم با این آینده فهم میکنیم. برای مسئله اون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته، مسئله اون الگوی پیشرفته، مسئله اون الگوی تعالی نیست. حالا فهم کرد دیگه، الگوی اسلامی ایرانی تعالی، الگوی اسلامی پیش. چرا تو دوره مدرن اون بس استیت رو کلاس شما مفصل بحث کردم دیگه در استیت یا اون کلاس بود؟
نه
استیت اصلا کار کلاس شما چرا فکر کنم نه اون یکی کلاس بود. من چون اصلا قبل از که بیام یاد داشته اون یکی کلاس هم همه رو دیدم، دم یه جلسه مفصل سر استیت سر اون کلاس بگذاریم. حالا میخواستم اون نکتهش رو بگم بگذاریم. خب بریم یک قدم عقب‌تر تو سابقه. تو سابقه من اون که گفتم مسئله این است که شما میگید به کجا میروم آینده، کجا هستم، چی کار باید بکنم، همش برمیگرده به سابقه. شما تلقیتون از انسان چیه؟ تو تلقی داروینی، این حالا من یه جلسه گفتم یاد داشته و نیاوردم، حالا اون رو بیارم من یه جلسه شروع کنم تلقی داروینی رو توضیح بدم و در مکاتب قبلی گفتم بهتون که این بحث رو خواهم کرد. نگفتم گفتم که ما یه مرور سریع خواهیم کرد به دیدگاه غربی. ببینید تو دیدگاه غربی خیلی جالب، عمده کتاب‌های انسان شناسی از نظر داروین شروع می‌کنن.
یعنی چه از اعدام شروع میکنن؟ یعنی میخوان شما رو توی جهان جایابی کنند. میخوانش انسان چه موجودیه؟ میگن چی؟ اینا دیگه تو علوم تجربه اینا در دبیرستان و راهنمای اینا خوندید دیگه که موجودات که دسته‌بندی میکنن، موجود زنده، گیاهان، حیوانات، یادتون هست؟ من علوم تجربه راهنمای خودم یادم ها، یعنی اگه کسی بگه یادم نیست یه خیلی شما حافظه‌تون بدتر از من، مگه دیگه قش حافظه‌ام ضعیفه اینا یادم میده. حیوانات چند دسته میشد یادتون هست یا نه؟ بی‌مهرگان، مهرداران. مهرداران چند دسته میشد؟ میومد مثلا میشد برسید به پستانداران. پستانداران چند دسته میشد؟ یادتون هست دیگه اینجوری شده؟ پستانداران چند دسته میشد؟ میومد میرسید به اینا شو دیگه تو قرقولا نخونیم، ولی کتاب انسان شناسی دیگه داره تفسیر میگن که میرسه به خانواده انسان نماها، اگه اشتباه نکنم، به خانواده انسان، انسان نماها. اینا میمون ها اولیش، بعد این میمون ها میان، بعد میگن انسان های پیش از تاریخ، حالا اصطلاحاتی دارن، حالا من اون پرسن یه جرس اون یاد شما بیارم اینو میگم که انسان ها میان اول انسان های پیش از ما قبل تاریخ، حالا من الان اسم یادم نیستم، شروع میکنه یه انسان هایی که از میگن از 2 میلیون سال انسان ها کی پیدا شد؟ از 2 میلیون سال قبل. این انسان 2 میلیون سال قبل سابقه چیه؟ اینه، این گیاه هست که حالا شده یه میمونه، هم سادش میمونه. خب این از کی انسان شد؟ این خیلی سوال مهمیه، از کی ما انسان شدیم؟ حالا این بحث قبیل ترمود بری بحث اسلامیش و داره ندار میدم. الان شما با تلقی که از فضای آیات و روایات و حضرت آدم دارید، حضرت آدم چقدر قبل بوده؟ چند سال قبل بوده؟ میلیونی بوده؟ میلیاردی بوده؟ 100,000 بوده؟ 10,000 بوده؟ 1,000 بوده؟ اصلا 100 بوده؟ چی؟
انسان داشتیم.
همین یه اتران سوال مهمی داشتیم نشیم همین باید بحث کنیم سر مخواهم بحث کنیم سریم همین یک دیگه بحث کنیم فقط اول اول هست آدم رو بگفتن علامه تازه کجا شروع کرد همین میگه یه دفت علامه هست آفرینش آدم داره شروع میکنه بحث سر آدمه آدم حدودا چقدر قبل بوده به نظر شما بحث نگاه دینی ها؟
ده هزار سال
که میشه هزار سال چی؟
10,000 سال
یه چیز حدودای 10,000 سال در میاد به میلیون قطعا نمیرسه حدود همین 10,000 یعنی به 100,000 هم نمیرسه یعنی شما این عمر اینا آدم و نوع این بچه هاشون معلومه دیگه تاریخ دم آدم بعدش حابیل بوده بعدم شیس بوده و بعدم 5-6 تا بگذره به نوح میرسه نوح 5-6 تا بگذره به حضرت ابراهیم میرسه ابراهیم 5-6 تا بگذره به حضرت موسی میرسه حضرت موسی که به عیسی میرسه دیگه تمومه دیگه تاریخ دیگه کامل دستمون میاد 2000 سال میشه اینا رو هم جمع بزنی همون حدود 10,000 سال در میاد دیگه نمیخوره به 100,000 سال منظور معلومه دیگه درسته این خیلی مهمه تو بحث ما انسان رو تو نگاه دینی از کجا شروع میکنیم درسته یه احادیثی درباره موجوداتی که قبل از انسان رو زمین زندگی میکردن هست اما بگردید ببینید تعبیر انسان برای به کار برده بهترین تعبیر نسناسه که نسناس داریم اما انسان داریم میگیم انسان از که شروع شد حالا آیت اینو میاریم یکی که بحث میکنیم ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون بل جان خلقناه من قبل و من نار سموم از قول الله للمراکده اینی خالقم بشرن من سلسال من همه مسنون فعیدا سرویدو و نفختو فیه من روحی فقط اولو ساجدین بعد همه ملاکه سجده کرد غیر از ابلیس داستان کیه؟
هست
آدمه یعنی قبلی ها تو انسان که خلقنا الانسان که بعد گفتیم سجده کن این انسان از آدم شروع میشه خب تو تلقی قبلی بودم 2 میلیون سال قبل این 2 میلیون سال قبل چی هست؟ حالا اسمش من یادم نیست هیچ تو امتحان از اسپانیا هم از رو کاغذ گره براتون میخونم انسان نم چی چی میوس اما این تلقات عجیبی تا میرسیم به انسان نواندرتال که انسان نواندرتال میگن آخرین فسیلی که یافت شده 35 هزار سال قبله بعد از انسان نواندرتال یعنی از انسان دقت کنید از انسان ماهر شروع میشه انسان ابزارساز انسان که اول ابزار ساخت شروع میشه قبلش دیگه میمونند انسان بعد گفت آقا انسان چیه اونی که رو دو تا پا راه میره توی بحث چیز بحث کردن دو تا راه میره مغز اینجوریه قیافش اینجوریه اینجوری حالا خب میمونم که خیلیش اینجوریه این میمونه کاملا توضیح دادم شما حجم مغز بعد اینقدر شده باشه البته حجم مغز ما از این مغز خیلی بیشتره همین این ادوار رو که توضیح میدن
رو جمجمه و اینا. میگم مثلا این انسان ماهر مثلا از مثلا حال من حدودی دارم میگم 2 میلیون سال قبل تا 1 میلیون سال قبل بود. بعد انسان فلانه که از 1.5 میلیون سال قبل تا مثلا 500,000 سال قبل بود. بعد انسان فلان همینجوری اینا میگن شروع کجاست؟ انسان ماهره میاد تا انسان نواندرتال. نواندرتال رو یکی یادم این نواندرتال اگه اشتباه نکنم مثلا 150 یا 200,000 سال قبل تا 35,000 سال قبل. بعدش چیه؟ انسان مدرن. انسان مدرن غیر از ماهای ما مدرنیته نیست، انسانی که دیگه رده ماست. این انسان رده ما از 15,000 سال قبل
در نماز تا آدم رسید
که آها همین که جالبش اینه که این حلقه مفقوده داروین که میگن اینجاست نه بین انسان و میمون. توجه دارید؟ که این حلقه مفقوده داروین میگه حلقه مفقوده، حلقه مفقوده میگه آقا اینا تا 35,000 سال قبل نه 20,000 سال وسطش خالی داریم، 15,000 سال بعد این ماها پیدا شدیم. فهمید چی شد؟ خب انسان از کی شروع شد؟ خیلی دقت کنید اینجا رو ببینید. اگر انسان اولی شما انسان ابزارساز باشه، آینده شما چی میشه؟ میشه تکنولوژی. اگر انسان اولی شما انسان خلیفت الله باشه، آینده شما میشه مهدویت. همین چی شد؟ یعنی چگونه فهم ما از سابقه مؤثر است در وضع موجود و آینده ما. این مسئله اصلیه. یعنی تلق، یعنی من اونجا میگم مهمترین دعوای ما توی مقاله هم نوشتم، مقاله هم میدم بهتون، مهمترین دعوای ما تو علوم انسانی با تلقی داروینیه. و کدوم تلقی از داروینی؟ این تلقی. ببینید حرف داروین، من با این جمله داروین هیچ مشکل ندارم. چی؟ اینکه انسان از میمون است. پس چی داشتم میگم دوست دارم حرفی دارم. من مشکلی که با جمله داروین دارم این است که انسان فقط از میمون است. ببینید فرقش این دو تا جمله چه فرقی با هم میکنه. آقا خلاصه ما این سه رو قبول داریم یا نداریم؟ میتونیم داشته باشیم، هیچ مشکلی نداریم. چرا؟ چون قرآن چه تعبیر کرد؟ میگه خلقنا الانسان من روح الهیه. اینجوری گفت آیه قرآن. چی بود آیهش؟ من خوندم خلق من انسانم من سلسال. ما میمون گه چی؟ تک سلولی گه چی؟ تا خاکش هم قبول داریم. فهمید چی دارم میگن؟ ما اینکه انسان از خاک شده رو هم قبول داریم. اینا تلقی داروینیه دیگه. معجزه در کجاست؟ این که اولش تک سلولیه، تک سلولی هم از مواد عالیه، مواد عالیه هم از مواد معدنیه. شیمیاتون هست یا نه؟ عناصر، بعد مولکول ها، بعد مواد معدنی، مواد عالی، مواد پروتئین ها، ویتامین هایی بودش که شیمی ها ما خوندم یه چیزی بود که خیلی پیچیده میشد مولکولش اما زنده نبود. میرسید به دی ان ا اولی موجود زنده. یادتونه یعنی تا دی ان ا زنده نداشتی اما همه سیر بود دیگه. خورم هیچ سیر تا اینجا هیچی. بعد دادم این دارو میتردم تا خاکش هم قبول دارم. اما دعوای اصلیه ما با تلقی غربی دعوای خدا و شیطانه. ببینید دعوایی که تو حالا من این آیه رو یکی یاد بیارم مفصل بحث کنم، فقط دارم دورنما میگم، اگر یاد یکی یکی میارم بحث میکنم. دعوایی که خدا و شیطان داره تو همین سوره هجر این آیه رو دارم میخونم. میگه که انی، ببینید آیهش خیلی قشنگه، قد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون و جانه خلقناه من قبل من نار سموم اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. همین کلمه عجیب غریب رو دوبار تکرار کرد. صلصال یعنی چی؟ حمأ یعنی چی؟ مسنون یعنی چی؟ اغلبشون که عربی خوندید غالبا نمیدونید یعنی چی. حالا شو بخیر به نحو خاص کار کردید نمیدونم درست میگم. کلمات عربی سه تا کلمه عجیب غریبه، سه تا کلمه عجیب غریب تاکید نمیکنه. من انسان نیافتم، بعد ای بلایی که من انسان عظیم رو فریدم. بعد دقت کنید فعضا من بعدم خودم بگم، حالا من دارم همشون میگم سویتو و نفختو فیه من روحی فقعو له ساجدین فصل در ملاک اجمعون الا ابلیس اما یک کنم از ساجدین. یا ابلیس فلان فلان شده نداشتم، ولی من عصبانی بودم اینجا گفتم ابلیس فلان فلان شده چرا سجده نمی کنی؟ مالک الله قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. این حرفش یعنی چی؟ ببینید دقت کنید، خدا گفت من که خودم گفتم از سر سال آفریدم، به شما هم گفتم از سر سال آفریدم، اما کی گفتم سجده کنید؟
وقتی که
دوتا کار در وقتا همید سبعیتهو و نفخت و فیه من روحی، این دوتا کار رو کردم حالا سجده کنید. شیطان وقتی میگه که من به اونی که از خاک آفرید سجده میکنم چی داره میگه؟ میگه اینش از اهمیت نداره، درسته؟ خدا میگه کی سجده کن؟ ببین اول آیات خیلی آیات نظم قشنگی داره، اول میگه ما انسان رو از صلصال آفریدیم، جن هم از آتش آفریدیم، ای فرشته ها من از انسان رو از صلصال آفریدم، وقتی تسویهش کردم نفخ روح کردم حالا سجده کنید. شیطان سجده نمی‌کنه، چرا سجده نمی‌کنی؟ به خاطر اینکه من به اونی که از صلصال سجده نمی‌کنم. خب نکن. من گفتم به اونی که از من گفتم وقتی ان خالق بشرم من صلصال من همه مظلوم فقوله و ساجدین، من که این نگفتم، درسته منظور برسونم؟ یعنی ابلیس حرفش این است که انسان فقط از میمون است.
این تلقی ملائک اتجاد و فیاما یوسد و فیاما یسد و
فیاما اون یه بحث دیگری، اون رو باید بعدا بحث بکنیم. ابلیس با بقیه ملائکی فرقایی داره، ایده حالا من آیت رو مفصل میانیم، آیت رو میخوام اصلا بحث کنیم تو بحث سابقه، من فقط دورنمای بحث رو بگم. ببینید وقتی تلقیشان شد از فقط از میمونه، فرق انسان با حیوان چیه؟ انصافا فرق خوبی گفتن، انسان موجود ابزارسازه. شما توی جهان نگاه کنید فرق ما با حیوان چیه؟ فرق ما به تکنولوژی مونه، درسته؟ یعنی شما از کجا شروع میکنید؟ اتفاقا راست میگن، انسان ابزارساز 2 میلیون سال قبله، بلکه کی گفته فرق ما با حیوانات فقط تو ابزاره؟ مگه سمور سد نمیسازه؟ ها؟ مگه حیوانات لانه نمی سازند؟ نه. یعنی کی گفته اونا ابزار نمی سازند؟ اما ما ابزار می سازیم و پیشرفت میکنیم تو ابزار. چی؟
خلاقیت داریم،
ابزارها متحول میکنیم. دقت کنید تو فضای تحلیل عادی ما انسان کیه؟ اونی که ابزار سازه به معنی خاص، نه ابزار به معنی عام. یعنی ابزار سازیش غریزی نیست. سمور سد می سازه اما سدش دست خودش نیست، غریزیه. اما تو انسان میگیم چی؟ میگه انسان الان به نظرش سنگو بردارم، بعد این سنگ رو بتراشم بهتر میشه، بعد اینجوری الان موشک میفرسته، درسته؟ همین موشک هم سنگ است دیگه، اول سنگ پرت کردن حالا موشک پرت. ببینید این انسانه. خب اگه این انسان آخر انسان چیه؟ میشه اونی که چیه آخرش اینه که تکنولوژی انقدر رشد میکنه خود انسان هم میخوره. تکنولوژی اینقدر روش میکنه این ربات ها میان بر ما مسلط میشن. این فیلم ها چقدر ساختن اینجا، ربات هایی که ما ها ساختیم اینقدر همین الان هوش مصنوعی دیگه فیلم ها قرنم ها یادم اون بچگی میگه یا که خیلی چاخاله، الان دیگه چاخال نیست، به هوش مصنوعی که داریم جلو کاملا محتمله که هوش مصنوعی بیاد یه پله سر خود با بیاره، درسته؟ این تصویری که داشتن تصویر مزخرفی نبود، معنیدار بود تو این فضای اینجا. حالا ما چی داریم میگیم؟ بس شما نیا که جمامه رو دستبندی میکنی. اصلا این نظری تکامل که تو فضای اجتماعی هم مطرحه، خیلی میگم اون نظری تکامل تو اجتماعی که های متحدی دیگر نمیگن تحت اصل تفکر غربیه. آیا سیر تاریخ سیر تکاملی بوده؟ شما حضرت موسی و عیسی بالاترین حضرت ابراهیم؟ خیلی مهم ها، درک ما ذهنیتمون از ادیان تکاملیه، درست یا نه؟ همین الان ناخود آی متحریش دارم میگم سیر ادیان. بله اگه شما آدم رو بگیری و خاتم رو بگیری تکاملیه، چون خاتم بالاتر از آدمه، اولش رو بگیری آخرش رو بگیری میتونه بگیری، اما این اینجوری رفته بالا یا اینجوری رفته بالا؟ بعد از خاتم تا حالا بالا رفتیم یا پایین اومدیم؟
پایین.
حالا نمیخوام بگم حد نه پایین اومدیم، ولی خب دیگه نمیتونیم به راحتی بگیم با، یعنی آیا ماها بالاتریم یا سلمان و ابوذر؟ یه مثال بزنم که خوب بخورد تو ذوقمون. یه شما اگه بگیم ماها بلاز تکنولوژی بالاتریم یا زمان پیامبر، قطعا ماها بالاتریم. اما اگه شما رفتی تو افق انسانیتی که انسان باید باشه، حالا میگه ما 313 تا آدم میخواییم، درسته؟ تونست منظور برسونم؟
ببین یعنی اون زمان هم 5 تا میخواستن.
چی؟
اون زمان هم
5 تا میخواستن. 5 تا میخواستن؟ از تو برخی تعابیر 40 تا میخواستن، متفاوت ها. تو برخی تعابیر داره 40 تا. گوش بده وقتی سوال میکنی.
نه استاد، گفت 5 تا چی میخوام؟
میگم 5 تا عزود تو احادیث داریم. 5 تا عزود. داری 17 تا، داری 40 تا، عدد مختلف داریم. میگه اگه 17 تا یا میگه 17 تا، میگه اگه تعداد این گوسفندا من داشتم بعد گرفتم شما 17 تا بود. یه جای دیگه میگه اگه 40 تا البته بیشتر از ولی خلاصه نکتهش این است که ببینید چقدر آدم نیازه که اون کار انجام بشه. تو ذهنیت ما چیه؟ یه عالمه آدم نیازه تا اون کار انجام بشه. من نقدایی که من ببینید تو بحث علم من گفتم محتاطم دیگه یادتون هست که گفتم هیچ قبول ندارم در این چیزه. از نقدایی که به اون کتاب طرح اندیشه کلی اسلامی آقا دارم من اون تدریس کردم تدریس خوبی هم کردم تو این آپارات بزنید هست و خوبم دفاع کردم. اما بعدن که رو بخیز و تأمل کردن میگن نقدام این است اون دیدگاهی که شد تحتوان کار حکومت به مسابقه کارخانه آدمسازی اگه خونده باشید کتابو توضیح میده حکومت کارخانه آدمسازی. من آقایی از اشتباهاتش خود انقلاب اسلامی ما هم عدل و دلیل برای که ما نمیتونیم کارخانه آدم بسازیم. یعنی شما همین الان بخواه بگید آدم های مهم انقلاب که انقلاب بودن کیست بری هنوز میگی بهشتی بودهری یه تو ردی
دفاع مقدس هم دفاع مقدس یک کارخانه بود هر کی میرفت اونجا
هر کی میرفت خوب میشد
قالبی نه درصد اینجوری بود
حالا حالا این دیگه
عرق خور بیر اونجا همونجا عرقش میخور قالبی میرفت
اون دفاع مقدس نه حکومت
دفاع حکومت باید نیست دفاع مقدس باشه
خب بچه رو الان نمیشه الان توی خب حالا حالا دیگه وارد مناقشاتش نشیم ولی بحث مبنای مهمیه که آیا واقعا اونجوریه. بعد مثلا آیا تو دفاع مقدس 313 تا آدم درست نشد؟ پس چرا گفتن 313 تا 313 تا چه فرقی دارن با اینکه 100 هزار تا 200 هزار تا شهید دادیم چقدر دادیم دفاع مقدس 200 هزار تا یا 100 هزار 200 هزار میگم بالای 100 هزار رقمش 5 رقمیه 200 هزار تا تو ذهن من 200 هزار تا شهید دادن 313 تا آدمی که باید باشه نبود. اون آدمه چه جور آدمیه؟ آیا با کارخانه میشه آدمو تولید کرد؟ یا کارخانه ای نیست؟ اصلا برای همین که اینقدر معطل دارن میکنن اینقدر من معطل کردم نیمیشه خدا این گفتن نیمیشه های جمعه است و بزنه خدا آقا بیاد تموم بشه قال قضیه رو بکنه. حالا میخوام یه چیز بگم یه افق دیگری از تحلیل وسط این افق دیگر رو ما غالباً بشه من دارم ببینید من آقای مطهری خیلی اراده دارم آقای مطهری دارم نقد میکنم و حواستون هست ایشون میگه تکامل کتاب تکامل اجتماعی انسان کتاب داره تکامل اجتماعی انسان تکامل اجتماعی انسان میگه به آقا برادرت دارم یعنی نکته این است گفتم محتاطم چیکار کنم هیچ چیزی نمیتونم قبول کنم
این وقتش
درست باشه خب ببینید نه حال فعلا اون مسئله صورت مسئله رو بازش بکنم. ببینید شما یه تلقی از انسان دارید که اتفاقا تو این تلقیت کاملا مدارت کمیه. یه تلقی دیگه داری تو این اصلا انسان ها با یعنی جوامع اصلا من اولی ما تو خود شهرترین تلنگ رو تو ذهن من زد یه جمله خیلی عالی داره توی کتاب قیام انقلاب مهدی میگه که ظهور جنگ آخر زمان همین جنگ امام زمان که آخرین جنگ از سلسله جنگ های تاریخه آخرین نبرد حق و باطله معلومه که من و این مبتنی بر نبردهای حق و باطل این تو حق و باطل نبردهای متعدد در طول تاریخ انجام داده آخرین جنگش این میشه. این حرف کاملا درسته یعنی بلاد معارف دینی درسته. خب من خواستم سر کلاس اینو تدریس کنم یادمه من تدریس کنم خواستم نبردهای جهانی حق و باطل رو شرح بدم بشمرید به نبردهای جهانی میگه آقا جنگ ایران و روم خب اینکه باطل و باطل 300 سال دور کشید دیگه بیت متأخر جنگ جهانی اول 80 میلیون 90 میلیون کشتن جنگ جهانی دوم هر چی ما جنگ میشموریم باطل و باطله. حالا بگردید جنگ های حق و باطل پیدا کنید
جنگ
چی؟
جنگ های صلیبی
جنگ حق و باطل بود باطل و باطل صلاح الدین ایوبی که اینقدر شیعه میکشت حق بود میدونی که صلاح الدین ایوبی که خیلی با اون چیزا مدارا میکرد به شدت شیعه کش بود این حق بود؟
حق و
باطل اصلا باطل و باطل و باطل مثل اینکه شما بگید جنگ های زمان چیز بنی امیه با ایرانی ها مثلا جنگ های اینا جنگ حق و باطل بود چون جنگ حق و باطل قطعی اسم ببرید قطعیه میخوام فعلا مناقشه تاریخی نکنم الان فعلا زده این دارو کنم
دیگه
احد احسن خان بیاد جلو جلوتر بعد پیامبر مهمترین جنگ تاریخی ما چیه؟
دفاع
مقدس
کربلاست. مهمترین جنگ تاریخی ما تو تفکر شیعه کربلاست که کربلا از روز آدم مطرحه. درست یا نه؟ کربلا از روز آدم مطرحه تا به کربلا. برید تو تاریخ مهمترین جنگ ها چیه؟ حضرت موسی و فرعون. جنگ دید. تالوت و جالوت چقدر بودن؟ همون تعدادشون از کربلا فکر کنم کمتر بوده. تعداد طرف اینو دارم میگم ها. یعنی جنگ های مهم به شدت کیفیه نه کمی. ببینید شما منطق تاریخ نگاری معاصر بخواید جنگ های معاصر رو بهش مهم بشید، اصلا تاریخ کربلا گفتن داره بابا یه از منظر غربی دارم میگم آقا، من جسارت نمیکنم خدای نکرد، از منظر غربی آقا یه قبیله با هم دعواشون بود، یه عده از این قبیله بیرون شهر با اون یکی دعواشون شد سر حکومت، یه یزید و امام حسین پسر عموی هم بودن سر حکومت دعوا داشتن، این قبیله بنی هاشم و بنی امیه اینا یه قبیله رفتن بیرون یه مقداری با هم درگی شدن صبح تا ظهر تمام شد، اصلا گفتن اصلا تاریخ بیاریمش نریمش درست منظور برسونن. اما شما میگه آقا مهمترین جنگ تاریخ ما اینه، این مهمترین با چه ضابطه ایه؟ بزرگ که حق و باطل، اینه حق و باطل است که جنگ حق و پیش میبره نه باطل و باطل. بعد شما خواهی جنگ های مهم تاریخ خوش باری تو قرآن، جنگ هایی که تو قرآن شمرده با قرآن شما بدره و احده و بعد میره قدیتر حضرت موسی که یه قوم چند صد نفری بودند با فرعون همینه دیگه، از جنگ حضرت موسی تالوت و جالوت یه چیزی مثلا کربلای خودمون مثلا تعداد رو دارم میگم جنگ رو مهم از جنگ های بزرگ اسم برده. آره یه دونه جنگ بزرگ اسم برده، غلبت روم فی ادن الارض و هم من بعد غلبه سیاله مون، چرا اسم برده؟ به خاطر فی بنت سیل الله امر قد و یوم از یفرح المؤمنون، خیلی خدا کارش اصلا ضد کمیه میزنه حال کمیه رو میگه تونست منظور برسونم؟ چون مؤمن خوشحال میشن تو این جنگ دو تا باطل، چون این باطله و این باطله غلبه میکنه فشار رو مؤمنین کم میشه، در همین این جنگ تاریخی هم اسم بود. یعنی اصلا مهم نیستن این 300 سال میزنن سر مغز هم دارن آدم میکشن، اصلا خدا اینقدر حالگیری میکنه تو قرآن. سوره قصص رو بخونید، سوره قصص اوج حالگیریه به نظر من. شروع میکنه داستان هست موسی است دیگه، اول سوره قصص میگه چی؟ میگه که یوسف به ابناهم و یستحیی نساءهم، داستان شروع داستان اینه دیگه، میگه ان فرعون علا فی الارض و جعل اهل آشیا یستقف طائفه منهم یوسف به ابناهم و یستحیی نساءهم. آقا شما در نظر بگیر یه جامعه ای دختر به دنیا میاد از کنیزه، به دنیا اومد کنیزه، پسر به دنیا میاد میکشنش، ببینید چه فشاری به مادرها داره میاد. تصور کنید مادرهای همین بنی اسرائیل هر کدومشون پسر بدونی بیاد درجا میکشن، دختر میاد کنیزه دیگه ما تو نیست. خب حالا وسط این بهبوه موسی به دنیا میاد، موسی به دنیا میاد، خدا یک حالگیری داره. اون آیات بعدش برید از این منظر مادران نگاه کنید، شما مادرایی که تا حالا دو تا پسر تو کشته و یکی پنج تا پسرش کشته، یکی هم دختره زنم که از اول گرفته کنیز کردن، حالا مادر موسی بچش که مخفیانه به دنیا میاد بماند میندازه خدا بهش وحی میکنه بذارش فلیم القا فلیم بذار تو دریا گذاشتن فاسفت فؤاد موسی فارغا، ای داده بیداد صبح شد دل مادر موسی تنگ شد برای بچهش، این همه بچه مرد تیکه تیکه شد جلوی مامانش هیچی نگفتی، دل مادر موسی برای بچهش تنگ شد فاسفت فؤاد موسی فارغا، خدا آی فرشته همه ردیف شید برید ای دختر خواهر موسی بودو برو پیداش کن اینو بردار بیارش، هیچ مرازه رو حرام کردیم، آیا چه دید دیگه مرازه رو حرام کردیم، هیچ کی حق نداره به این شیر بده، نظام عالم کسی این شیرش که نخوره، فقط این به خواهره بگه که مادر موسی اینه بعد بیارن بدن مادر. خب رسید، خب بریم بقیه داستان. یک صفحه قرآن داستان مادر موسی است، برید بخونید سوره قصص رو با این دید. آه چیکار میخوام بکنم؟ سر کار باشی همراه ها؟ تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی به شدت سر کاریم، یعنی با این تلقی که ما داریم اصلا یه چیز دیگه است. ببینید حرفم این بود، پس باید اگر ما میخواییم وضع موجود و آینده رو درست بشناسیم چاره ای نداریم مگر که بریم سابقه رو درست بشناسیم. بقا درباره کی داشتیم بحث میکردیم؟ درباره یه انسان ابزارساز داشتیم بحث میکردیم که ما این انسان ابزارساز خوب میشناسیم، حالا ده تا خودمون خوب میشناسیم وگرنه مثلا خوب نمیشه غریبه بهتر از میشناسنش.
استاد از ابزار سازی انسان توی این انسان ماهر، یعنی تکنولوژی اون زمان باز
نه اصلا
یه غلبه داره
اصلا انسان. اون زمان نیست، واقعا تکنولوژی محور انسانه، ابزار. ببینید مارکس خوندید دیگه، یا مارکس نخوندید بلد دیگه تئوری مارکس رو، تئوری مارکس تکامل در گرا چیه؟ ابزار تولید. آها این مارکس داره توضیح انسان شناسی غربی میده، ابزار تولید عوض میشه، جوامع از جوامع نمیدونم اون کمونیست اولیه تبدیل میشه به جامعه فلان، تبدیل میشه با تکامل ابزار تولید دیگه. خوندید دیگه؟ نخوندید؟ نخوندید؟ یه تکامل ابزار تولید و این تکامل ابزار تولید که مارکس امروز هم قائلندش. حالا درست نظر مارکس رو قبول ندارن به اون مدل، ولی میگن تکامل انسان به تکامل ابزار تولیده. برای کی پیشرفته است؟ برای شما با مدل ابزار بفهمید. وقتی مدل ابزار فهمیدید به راحتی توجیه میشه استعمار. چرا؟ چون من همون گونه که میمون از نمیدونم
انسان از
گوجه فرنگی بالاتره، منم از میمون بالاتره، از گاو بالاتره، از گوسفند میگیرم، انسان نژاد سفید از انسان نژاد سیاه بالاتره. ببین یه کدوم جهان بالاتره یا نه؟ پیشرفته است یا نه؟ خب بالاتره، وقتی بالاتره چرا انسان سفید پوست حق نداد انسان سیاه پوست رو استعمار کنه؟ وقتی چرا حق داره گوسفند رو استعمار کنه؟ یعنی صدر و زیر تفکرش من مرتبط اینکه گفتش که مشکل مردمشه، وگرنه اگه صدر و زیرش بگه همش درسته. تونستم منظور برسونم؟ ببینی یه سابقه از انسان مستقر شده تو تفکر، این سابقه داره تحلیلی از انسان ارائه میده. خب اگر ما میخواییم با اینا درگیر بشیم بعد بریم توی سابقه، اما بریم توی سابقه یه بحث درون دینه محض بکنیم، دعوا کنیم آیا خلاصه انسان از میمون، دعوایی که دعوای خیلی بیخود، انسان از میمونه یا نه، خلاصه خدا ابتدا انسان آفرید یا نمیدونم ظرف 2 میلیارد سال آفرید، مثلا 1-2 میلیارد میشه دیگه، اینا از گیاه شروع کنید تا به انسان برسه فهم 1-2 میلیاردی بشه، دعوای بیخود بیخود. میخواید من الان شما توضیح بدم با همین احادیث قابل قبول از انسان ظرف 2 میلیارد سال درست شده باشه؟ حالا بعد توضیح میدم. یعنی با همین آیات احادیث، یعنی اصلا مسئله نیست، مسئله نماست، مسئله الان دید دعوایی که متدینین و غیر متدینین سر داروین دارن این است که انسان رو خدا یه دفعه آفرید یا ظرف 2 میلیارد سال آفرید. خود 2 میلیارد سالش رو شما تفسیر می‌کنن. تو احادیث میگه که گل آدمو که سرشتیم 40 سال طول کشید، قوم برای خدا بعدش داد، سویت رو داریم قبل از نفخ روح، 40 سال طول کشید بعد گودرش شدید. خب همون حدیثی که اینو داره میگه ما هست تحلیل نهج بلاغه هست، همون حدیث قبلش در شیطانه، میگه شیطان خدا را میپرستید 6000 سال لا یدرا امن سنین دنیا امن سنین آخره، 6000 سال پرستش شیطان 6000 سال دنیایی بود یا 6000 سال اخروی. سال اخروی چیه؟ تو قرآن 2 آیه داریم براش، یکی میگه ان یومن یک روز، ان ربک که الف سنه 1000 سال، یعنی چند روز؟ اشتباه نکنید ها، یعنی 365000 برابر سال دیگه. یعنی یک روز شما ضرب در 365ش بکن این یک دو آیه است. یه آیه دیگه میگه تعرج الملائکه بر او الیه فی یومن یومن کان مقدارو 50000 سنه 50000 سال 50000 سال ضرب در 365 بکن ببین چه عددی میرسی. بعدش حالا اگر لایود رایی که اونجا برای شیطان گفت سن جان پیادش کن، گل آدم 40 سال طول کشید تا نفخ روح داد، شما 40 رو ضرب در 365 ضرب در 50000 بکن، ببین همین میلیارد اینا میشه. نمیخوام بگم حد اینا، اگر 40 سالش منسنین دنیا باشه میشه 40 سال، اگر منسنین آخره باشه میتونم 1 میلیارد سال باشه. یعنی من میگم این خود این حدیث و اینا رو ذکر کردم، یعنی دعوای بی خود نکنیم، مهم نیست که ما انسانو مستقیم از خاک آفریدیم یا ظرف 2 میلیارد سال از خاک آفریدیم، مهم این است که ما بعد از اینکه این تصفیه رو انجام دادیم روح ازش نمیگیم. این روح رو جدی میگیری یا نمیگیری؟ اگر جدی نگیری شما میگی قبل انسان هم انسان بوده، نه آقا قبل انسان انسان نبوده. درسته منظورم برسونم؟ انسان اونیست که هم جسم هم روح، و اتفاق خیلی مهمه، انسان روح نیست برخلاف ذهنیت فلاسفه، انسان روح است نه روح نیست. خود قرآن داد میزنه نفخت و فیه من روحی، یعنی یه چیزی بود روح هم قاطیش کردن، به قول خود منصره ترکیب اتحادی نفس و بدن. درسته؟ یعنی نه فقط روح هست. اگه فقط روح داشتیم که روح داریم، تنزل و بقیته و روح، یه روح داریم که فرشته است. اون روح خیرت انسانه، اونی که روح هست فقط یه فرشته است. انسان روح هست و جسم است و این دوتاش به تعبیر مولا صدر، تعبیر خیلی عالی مولا صدر، ترکیب اتحادی شده. ترکیب اتحادی یعنی چی؟ یعنی یک واقعیت، یک پارچه. خب ما بخوایم با این واقعیت رو بشناسیم، این واقعیت رو شما تو سابقهش خوب بررسی کن، هر چی تو سابقه بایسی تعمل کنی، فهم کنی، کمکت میکنه که الان رو بفرشی آینده رو. برای من ادامه بحثم این خواهد بود، میپردازم به سابقه انسان. اما خواهدم سیر بحث رو بگم براتون. سیر بحث ما چیه؟ سیر بحث ما این است که اول سابقه رو حل کنیم، ولو معطل بشیم تو شاید نصف ترم ماستر سابقه وایس. اگه سابقه حل شد، بریم سراغ وضع موجود. وضع موجود چی انسان را انسان کرده که با حیوان متفاوته؟ اعتباریات. با فرشته متفاوته؟ بازم اعتباریات. خیلی علاوه جای دقیقی دست گذاشته. شما بخوای انسان بگی، انسان با دو طرفش چیه؟ یه طرفش حیوان، یه طرفش فرشته است دیگه. نه فرشته اعتباریات داره، نه حیوان اعتباریات به معنی انسانیش داره. البته افقی از اعتباریات علاوه تو حیوان مطرح میکنه که الان واردش میشیم، اما اعتباریات به معنی انسانیش که عمده بحث زندگی اجتماعی ماست تو افق چیز داره رخ میده. ببینید این بحثه غربی یه جاهایی بحثو به جد برده جلو، اما چون مبناشون غلطه، بفرمایید خواهش کنم، اگه چون مبناشون غلطه خودشون نمیگن بحث رفته جلو، یه جور دیگه بحث میکنن، ما هم چون کلا ما غربیو بدیم نمیفهمیم که چقدر بحث ما رفته جلو. من دو مقاله همین چیزا هم فتت هم گفتم بله خانم
استاد. پس الان دعوای ما آخر میرسه تا سر همون انسان گفتنه که اینا میگن انسان از حیوان ما میرسیم، میگیم آقا از اون لحظه یکی روح درش دمیده شد، این ما بهش
این موجود انسان میدونه،
وگرنه اون سلسله داروینی رو ما هم قبول داریم.
خب این ثمره داره، ما ثمره شو بگم به شما. ببینید آیا ما واقعاً یه پدیده متفاوتیم یا نه ما یه پله جلوتر از میمونیم ولی یه پله جلوتریم؟ به خاطر انسان اندازه یه پله جلوتر از میمونه، یه پله جلوتریم ولی پله مهمی باشه یا واقعاً متفاوتیم؟ اینو می‌خواستم بگم. ببینید دانش‌های غربی بحثو انقدر جلو برده، این هر ادعای ما چیه؟ واقعاً متفاوتیم دیگه. توضیح این بود دیگه، این تو فضای دانش‌های غربی مثل روز روشن شده، اما چون ما توجه نمی‌کنیم دعوا سر چیه متوجه نمی‌شیم و خود غربی هم نمی‌گن. کجا روشن شده؟ دقت کنید اینو ببینید.
الان چی مثلا
این که انسان تفاوتش بنیادیه با حیوان.
پس چجوری
میگه؟ من می‌خوام بگم اما روشن شده ای که ناخودآگاهش روشن شده، همون می‌خوام توضیح بدم. یعنی الان به شما توضیح دادم که این که خیلی واضحه، ولی هیچ کی نگفته. من تعجب کردم چرا من قبل از من هیچ کی نگفته. من تو مقاله اینو توضیح دادم. ببینید
اتحاد
بزرگ
میتونه
به
انسان با
نفس و بدن بگیر. میخوام بعدا بحث آفرینش رو مفصل بحث بریم، وارد این بحثو میشیم. من فعلا اینو میخوام بگم، میخوام بگم الان تو فعلا دارم دورنما دارم بحث میگم، میگم تو دورنمای بحث من حواستون باشه، دعوای اصلی ما این است که این مبدا ماست، آدم نه ابزارساز. و آدمو باید به طور خاص بشناسی، بریم آیات آفرینش رو باید مفصل بحث کنیم که آدم و آفرید خدا چی بوده. داستان فقط میخوام برای ما بگه یه داستان بنیادینه توی فهم معارف بشری، معارف علوم انسانی. من میخوام اینو توضیح بدم که بگم سابقه، نمیخوام بگم سابقه از روح، روح هم امر مجرد تمام شده رفت، نه. این سابقه که از روح یعنی چی؟ خدا چی میخواد بکنه اینجا؟ چه حرفی بزنه؟ اینو اونجا مفصل میپردازم بهش. من فعلا میخوام بگم این چجوری این حرف ما، حرف ما الان چی شد در قالب غربی ها؟ غربی ها میگن که آقا یه امتداد یه پله بالاتر. ما میگیم نه، یه پله بالاتر مثلا یه چیز دیگه شد، پرونده بسته شد، پرونده دیگه باز شد. این چجوری تو فضای غربی ها اثبات شده ولو که نمیگنش؟ ببینید تو طبقه بندی دانش ها، یه طبقه بندی از زمان ارسطو داشتیم، میگفتی الهیات، ریاضیات، طبیعیات، درسته؟ طبیعیات قدیم چه بحثی توش بود؟ درباره چه چیزایی بحث می‌شد؟
فلک،
هم در مورد ما این طبقاتی ارسطویی، دو تا ارسطویی، جسم، جسم نامی، حساس و متحرک به اراده و ناطق.
در مورد کدوم بحث شد؟
چیست؟
همش نشه تو طبیعات قدیم علم و نفس هم داریم
در جواب
ما هم چون طبیعت نخوندیم همین داریم با ارتکادات بگیم البته نکته یه نکته درست داریم میگم
نه تحلیل
نجی رو در باید یاد اون نیمونه یه تحصیل میگم فلسفه رو من خصمان نه حالا ببینید این شما میگه الهیات درباره موجود رو ما موجود و بعض خدا ریاضیات جسم تعلیمی طبیعت جسم طبیعی یعنی فقط جسم میگه نه بابا جون یعنی شما درباره حیوانات هم توی طبیعت بحث
کنید
حالا ملاحظه علم النفس یه تیکهش رو برده دیگه شبک هم نداره وگرنه بحث مزاج و خیلی این بحث هم کنید تو اینجا
مونده
چی؟
مزاج اینه طبیعی میشه
میگم هنوز یه مقدارش مونده ملاحظه سر کرد یه مقدارش برده تو فلسفه دعوای خاصش رو داره اون سرجش محفوظ من یه نکته دیگه من میخوام اینجا بگم ببینید دقت کنید الان پزشکی تو فضای سنتی تو کجا قرار میگرفت تو طبیعت بود دیگه خب حالا دقت کنید اون گفتم اون شاهکاری که تو غرب رخ داده و همه قصر داد کرد طبیعت انگلیسی چیه فیزیک دیگه متافیزیک ما بعد از طبیعت فیزیک طبیعت خب ببینید چه چیزی رخ داده امروز با پیشرفت دانش ها شما معتقدی فیزیک و زیست شناسی یک دانش یا دو تا دانش
یکی
هم؟
دو دانش
الان
یه فیزیک داری زیست داری
آره میدونم چطه؟ سرین دانش آقا هست خیلی مهمه
ببینید فیلمو
چی؟
لازه طبیعیات اون چیزی که تو ذهن ماست
تو طبیعیات یکی بود الان دارم میگم توی جهان مدرن یعنی شما دانشکده فیزیک و دانشکده زیست شناسی یکی جاست یا یک دو جاست؟
دو جاست
ببینید اینجا تر شیمی و فیزیک درباره یک موضوع یا دو تا موضوع شیمی و فیزیک یه موضوعه
شیمی و فیزیک
نه دو تا شرم جست از این اقسام دارم میگم این برد کنم توی این ردی اقسام برد از این نیستم از حیث برده از حیث نمیدونم حرکت این از حیث مثلا ترکیباته ولی از حیث این رد چون رد های چهارگانه که اینجا گذاشتیم شما شیمی و فیزیک با اینکه از هم جدا شدن اما موضوع شده هم جدا شده در شیمی و فیزیک به شدت هم وابستن یعنی الان در واقع شیمی و فیزیک علوم خیلی نزدیک به همه اما شما وقتی وارد گیاه و حیوان میشی دانش شما عوض میشه دانش شما عوض میشه یعنی چی؟ دقت کنید با این مثال توضیح بدم شما این فرض بگیرید توی ساحت فیزیکی که الان جدا شده تصور کنید ساحت جسم فرض بگیرید دانش کامل داشته باشیم توی فرض دانش کامل این نه این مال من این گوشه ایشون رو برمی‌داریم از بالای طبقه چهارم اون ساختمون میندازیم پایین خب این گوشی که انداختی چی میشه خورد میشه آقا اگه شما به یک ابررایانه تمام قوانین فیزیکی بدی وزن همینا رو بدی سطح زمین همه رو بگیر میتونه برای شما پیش بینی کنه که این بخوره چی میشکنه میتونه دیگه یعنی کامل همه قوانین داشته باشه میتونه حالا دقت کنید یه گربه رو از همون بالا بندازی پایین آیا با صرف قوانین فیزیک میتونید پیش بینی کنید که گربه چجوری میخوره زمین همینجوری نه معلومه چون گربه حرفی با 14 دست میاد حتی اینم ندونی شو بده گربه آدم بندازه فرق نمیکنه توی مثال من این آدم لهر ورده میشه ولی اونجوری نمیخواد یعنی اینجوری در نظر بگیرید به جای گربه شما یه گربه با تکنولوژی با گوشت و پوست و اینها یه گربه کامل بسازید چیزه پرینتر سبودی شدید یعنی پرینتر سبودی بهش بدی گوشت و اینارم بدی همیشت هم درست بدی فکر تجربه میشه خلاص پیش تکنولوژی داره به جلو گوشت و عصب و استخون هم بهش بده پرینتر سبودی یه گربه برد بسازه این گربه بیفته فیزیک میتونه پیش بینی کنه؟ این نمیتونه پیش بینی کنه
اینجا روح نداره اراده
نداره یعنی همون جسم است اما اینجوری نمیتونه پیش بینی کنه این یعنی دانش فیزیک برای شناخت گیاهی ما دانش کاملی نیست شما وارد موجود زنده شدی و وارد شدن به موجود زنده ساحت جدیدی رو رقم زده که نمیتونی با فیزیک توضیح بدی یعنی من این چیزی دیگه قبلا گفته بودم تلقی داروین دو تا گیر داره یکی حرکت از اینجا به اینجا رو نمیتونه توضیح کنه دوم حرکت از اینجا به اینجا یعنی این که چرا ماده عالی شد موجود زنده
اینا هم میگن ما جهش. ببینید دقت کنید، به لحاظ شیمی دارم میگم، فیزیک شیمی دارم توضیح میدم. میگن آنتروپیه، آنتروپی یادتون هست تو شیمی، من اینا همش اطلاعات دبیرستان ما، آنتروپی میل بی‌نظمی بود. آنتروپیه توی اشیای اجسام منفیه، توی مثبته. آنتروپی مثبته یعنی اشیا میل بی‌نظمی دارند، اما تا وارد موجود زنده میشه آنتروپی منفی میشه. یعنی موجود زنده میل بی‌نظمی نداره. یعنی شما اگه دست زخم بشه متلاشی نمیشه، جبران میشه. معلومه دیگه؟ این نکته مهمه. آقا شما با جهش هم مزخرف بگیری میخواید من بگو چی میشه که آنتروپی مثبت منفی میشه؟ اینو بگو به من. شما میگه آقا این اضافه شد، من قبول میکنم. ماده عالی چی از ماده معنی درست شد؟ این ترکیبش پیچیده‌تر شد، شد ماده عالی. ماده عالی ترکیبش پیچیده‌تر شد، شد پروتئین. همه اینا پیچیده‌تر شد. یه دفعه میگه که معکوس شد. اینو چیکار میکنی؟ تونستم اشکالو برسونم؟ این یه اشکال به تلقی داروینی که علم جدید حل کرده، گفته آقا اشتباه میکنی، نمیشه. زیست شناسی فهم کنه با فیزیک، فیزیکت به 100% برسه هنوز در مورد موجود زنده هیچی نمیدونه. نه هیچی نمیدونه، خیلی چیز نمیدونه. یکی میدونه خلاصه موجود زنده رو بلش کنی میاد به زمین. یعنی اینکه فیزیک بی ربط باشه به حیوان، قوانین حرکت رو حیوان پیاده میشه، اما نمیتونی با قوانین حرکت به تنهایی حیوان رو توضیح دهی. تجش معلومه؟ یعنی چی؟ بله فهمید کنش کنم. یعنی چی؟ یعنی همین الان سر کلاس بچه های زیست شناسی استاد فیزیک بره، میگن خب بچه ها میگن از با مقدمات میخواد به بابت درس بده. اما اگه میگه نه من خواهم براتون در باید مثلا میمون صحبت کنم، میگن آقا ببخشید کار شما نیست، علامه فیزیک باش، کار تو نیستش در باید میمون برای من صحبت کنی. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی امروز مثل روز روشن کردن که زیست شناسی افقی تو واقعیته که با طبیعیات کمون فیزیکه نمیشود حلش کرد. معلومه دیگه تا اینجا حرف من. گام دومی که برداشته شده که فوق العاده است، این گام ما هیچ کلا ازش غافلیم، این است که امروزه ببینید یه زمان اینجوری گام دوم نبودا. استنسر میگه من با تکامل داروینی برای شما اقتصاد دوزی میدم، جامعه شناسی دوزی میدم، جامعه شناسی استنسر. امروزه چی میگن؟ میگن شما حوزه دارید به اسم علوم انسانی دارید ندارید؟ و آیا علوم انسانی رو میتوانید با زیست شناسی توضیح دهید؟ یعنی مثلا کلاس اقتصاد استاد زیست شناسی بره، کلاس حقوق استاد زیست شناسی بره، کلاس مسخره نمی کنند. الان مسخره می کنند، دو زمان ارسطو و زمان ما مسخره نمی کردن، چون علم و نفس هم باید تو طبیعت بخوندی. تونستم نکته رو برسونم؟ یه نکته مهمیه. یعنی دانش های غربی انقدر رفته جلو، مثل روز روشن کرده که علوم انسانی غیر از زیست شناسیه. این پیامش چیه؟ انسان غیر از حیوانه. آقا معلومه؟
غیر یعنی اینکه از تکاملش تو آخه خب الان خب چرا نمیتونی بگیم از تکامل همونه؟
دقت به این طرف رو دقت کنیم. آقا چرا نمیتونی با زیست شناسی گلو بسنیم؟ یه زمان میکردن این کارو. جامعه شناسی استنسر، استنسر جامعه شناس داروینیه. قرن 19 یا 18 یا 20. الان شما تو بده جامعه شناسی بخواید روی درد استنسر داشت بیاد میخندن. معلومه خیلی بی‌سوادی. برو کنار. میخواد نمیخندن؟ حرف معلومی هرم. یعنی آیا با تلقی داروینی، تلقی زیست شناسی ما میتونیم تحولات؟ ببینید چیز چی میگفت؟ آگوستون که قبل از استنسره میگفت فیزیک اجتماعی، هنوز زیست شناسی پیدا نشده بود. طبیعی ها فیزیک اجتماعی. آگوستون نخوندی یا خوندی تو بحثتون؟ آگوستون میگه انتقال ها باید میخونه توی نظر جامعه شناسی. میگه آگوستون میگه پدر جامعه شناسی، مگر آگوستون پدر جامعه شناسی؟ آگوستون اولین کسی گفت جامعه شناسی به روش علمی بحث بشه آگوستون بود. بعد اول اسمی گذاشته بودش که فیزیک اجتماعی، بعدن کردش جامعه شناسی. یعنی جامعه شناسی همان بررسی فیزیک است در حوزه جامعه. امروز این هم مسخره نیست؟ حرف معلومه؟ میخندن به شما. زمان آگوستون نمیخندیدن، جدی میگفت، آدم برجسته حرف حساب داره میزنه. از آگوستون رسیدیم به اسپنسر. اسپنسر میگه خودم تلقی زیست شناسی اجتماعی، نمیگه زیست شناسی اجتماعی، ولی توضیحی که از جامعه شناسی میده مبتنی بر نظریه داروینه. امروز هیچ کی بهش اعتنا نمیکنه. چرا اعتنا نمیکنن؟ درستم دغدغه‌مو برسونم؟ یعنی شما میرید پدیده‌ای دارید به اسم علوم انسانی، یعنی اگه استاد زیست شناسی بیاد سر کلاس اقتصاد بگه من میخوام به شما بگم چرا تو کشور شما تورم میره بالا، ببین اسپنسر میگه میشه این کارو بکنی، چون اگه تحولات اقتصادی امتداد میمونه، درست منظور رسونن. ولی امروز شما اینو الان این کار رو یک کس انجام بده، استاد اقتصاد بگه من میخوام با تئوری مثلا تحولات میمونی توضیح بدم که تورم توی ایران چه رفته مثلا زیاده، معلوم مسخره بوده. میخوام نکته من چیزی الان اینقدر اون رشد کرد یه معرفت که میگفتن مثالاش اینها، یعنی شما اینقدر معرفتت رفته بالا، واضحه که بی خود میگی. اما یه قند دو قند پیش اینجوری نبود و این خیلی برگ برنده ماست. یعنی ما این تمام کرده میاد بر سرچ با آیات قرآن باید استدلال بیارم که آدم از روح دمیده شده یا نه. حرف اصلی من این بودش که آقا انسان غیر از میمونه بنیادن. خب خود شما دارید دیگه، ما از شماش ده هم دانش کدران انداختید. اگه دست ما حوزویه بود که طبیعت یاد بدیم علم نفس هم تو طبیعت میگفتیم. درست هم نکته رو برسونم منظور معلوم شد؟ خودم میفهمم نیم ساعت دوم یا سوم میشه.
روشت کرد این معرفت که با از قبل هم سوال هم گفتی اینجا گفت بچه ها سوال کردن ما الان خب این ارتقای ایجاد شده برای این معرفتی که شده اون تفاوت زیست شناسی با علوم انسانی. خب این رو ما حالا باز اگر نگاه به سابقه هم داشته باشیم همون دعوای سابقه داروینی و اینا هنوز هست دیگه.
همون همین دارم میگم. ببینید یه گیری که الان ما کردیم، یعنی الان تو فضای علوم انسانی خیلی جالبه الان که این مسئله مثل روز روشن شده، کتاب‌های انسان‌شناسی شروع می‌کنن از داروینی شروع می‌کنن. مثلا بابا این حرف یه قرن قبل شما این کارو می‌کردید موجه بود. چرا؟ چون تلقی داروینی ناخودآگاه این تلقی ماتریالیستی تو علوم انسانی منتشره. بعد خروجش چی میشه؟ خروج اون سه تا جریان که مثلا همینجا بگم خروجش میشه مادام که شما تلقید این است که علوم اجتماعی اجزای فیزیکه میشه آگوستکا میشه پوزیتیویست. پوزیتیویست میگفت چی؟ میگفت آزمون و خطا، مشاهده و تجربه. همون گونه که توی فیزیک مشاهده و تجربه میکنی تو انسان هم مشاهده و تجربه کن. پوزیتیویست بود دیگه. بعد در قبال چی شد؟ تفسیره چی گفتن؟ گفتن آقا اصلا این نمیشه مشاهده و تجربه کرد، اصلا علیت در کار نیست. همچون یعنی چی؟ یعنی آقا توی انسان یه خبریه که نمیتونی با علیت توضیح بدی. چیکار کنیم؟ وقتی این خبره خبر جعلی باشه نسبیگرا میشی. به تفسیری نسبیگرا. ببین یعنی شما میگه آقا ما میگیم یه واقعیتی به اسم روح توی این هست. او که ماتریالیسته واقعیت روح منکره. حالا که منکره عملا فهمیده که این غیر از اونه. اما چه موضعی میگیره؟ موضعش این است که چرت و پرت توهم، همه اعتقادات توهم خیال پردازیه. مزخرف بی‌پایه برساخته. اون کلمات برساخت میگن دیگه. برساخت یعنی چی؟ یعنی جعلی، یعنی غیر واقعی. یعنی انسان اونیش که ارزی علوم انسانی ارزی غیر واقعی است. آها انصافا انسان اونجاش که انسانی ارزی غیر واقعی است. درستم پارادوکس درون علوم انسانی رو بگم؟ یه تناقض داره میگه. ببینید مبنا این بوده که انسان همون حیوان است. پیشرفت دانش مثل روز براش روشن کرده که انسان با حیوان فرق داره. میگه چه فرق داره؟ میگه همش خیال بافیش زیاد شده. توهمش زیاد شده. بر توهم خیال بافی عبارت خوبی برساخت دیگه. یعنی فرض کردن، جهل کردن. فرهنگ یه برساخت اجتماعیه. فرهنگ امر واقعیه یعنی نیست. این تلقیه که امروز هست. وقتی هم برساخت اجتماعیه خیال بافیه دیگه. خیال بافی که برساخت منظوره معلومه دیگه. ببین خب حالا ما میگیم که آیا برساخت داریم یا نداریم؟ اتفاقا انسان پر برساخت، اصلا زندگی دنیا پر از برساخته. اما این برساخته رو بستر واقعیت سواره و خروجیش هم تو آینده همش واقعیت خواهد بود. تجسم اعمال، یعنی من آقا نماز اعتباری یا واقعیه؟ بقول مخترع شرعیه دیگه، اختراعی فقی میگیم دیگه، مخترع شرعی، جعل شارعه دیگه، جعله. میگیم جعل یا نه؟ جعل یا نه؟
جعل.
در این حال همین روز قیامت تجسم جعلی بود یا واقعی بود؟ تونستم گیر رو بگم؟ ببینید علامه داره اعتباریات رو وسط گذاشته، میگه با این اعتبار شما وارد قیامت میشی یا وارد مرگ میشی یا؟ این اعتباره داره شما واقعیت تولید میکنه. آخه مگه میشه اعتبار واقعیت تولید کنه؟ ملکیت من اعتباری واقعیه؟
اعتباری
خیلی معنی اعتباریه. آیا این ملکیت من روز قیامت چوب میخورم با بدش برم؟ چوب خوردن آتش خوردن واقعی یا اعتباریه؟ تونستم منظور برسونه؟ یعنی کارهایی که بادن روابط قدرت، ریاست، اعتباری و واقعیه؟ اعتباریه. اما روز قیامت ائمت النار داریم، ائمت الکفر داریم، ائمت الحق داریم، داریم یا نداریم؟ روز قیامت یه امام کفر داریم، یه امام حق داریم. مثلا تعبیر قرآنی داریم امام ائمت الکفر چی؟ نه آیه قرآن چیه؟
قاتل
ائمت الکفر. اما قیامتش تعبیر تو قیامت آه یقدم از کلمه یقدم قومه و یوم القیامه فاوردهم النار. فرعون قومشو وارد قیامت میکنه. امام بوده، ریاست کرده، با ریاستش مردمشو وارد جهنم کرده. بابا این اعتبار میکرد فرعون یک کار اساسی میکرد. تونه منظورم برسونم؟ ببینید یه فهم بسیار بسیار پیچیده از انسانه. این فهم پیچیده میگه آقا انسان تو زندگی دنیا فقط اعتباره، اما اعتبارش چنان ریشه در واقعیت داره که کلی خروجی واقعی میگیره. ببین چه پیچیدگی شد. اینو مطلب است که من خودتون این ترم برای شما بگم، یعنی بگم که آقا جون پس ما انسان رو اینجا بفهمیم، پس دست فرمان ما تو این است که خب علوم انسانی حلش کنیم، میخوام اقتصاد، حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی اینا رو بریم. اما حواس باشه این انسانه. ببینید بخشش شما سوالتون چند لحظه این نکته بگم. آقای جواد جمالی یه حرف بسیار مهمی داره. این حرفش به شدت مسخره شد توسط حتی حوزویان دانشگاهی‌ها که هیچی. چرا؟ چون این حرکت معرفتی رخ نداده. کجا رخ نداده؟ یه نکته رو چی گفت آقا جون تعبیر جوادی مضمون شما دارم میگم عبارت چه آقا جون شما چرا در پزشکی انسان میخوای براش دوا تجویز کنی روی موش تجربه میکنی به روی انسان؟ یه مضمون اینجوری داشتشون. آخه انسان با موش فرق داره. همین آقا مسخره کرده. پزشکی تلقی داروینی هنوز مونده توش. الان پزشکی علوم انسانی، علوم طبیعی، زیست شناسی است. واقعیتش کدومه؟ یعنی پزشکی و دامپزشکی یک را یعنی یک جاد داره تدریس میشه. هنوز تو پزشکیش نفهمیدن. چرا نفهمیدن؟ یکیش نکات شیرینش اینه. به خاطر اینکه شما تو پزشکی دیگه واقعیت رو سر کار داری. درسته؟ تو پزشکی واقعی بودنش رو نمیتونی انکار کنی. تو اقتصاد و اینا میگی برساخت. تو پزشکی نمیتونی بگی برساخت. واقعی ما افق واقع فهمیمون بیشتر از این نرفته بالا. در حالی که برای همین شما میبینید مثلا توی فاز علوم انسانی آقای ویکتور فرانکل هستش که داره پزشک و روح میبیسه و میگه آقا اصلا پزشک اگه کار معنایی نکنه، ارتباط معنایی نگیره. این ویکتور فرانکل جالبی مکتبی داره، میگه که چیزه انسان در جستجوی معنا، اونجا مفصل گفته میگه آقا انسان ها برای اینکه زنده بمونن باید یه معنایی تو زندگیشون داشته باشن. مهم هم نیست معنا واقعی، چون برساخته دیگه همیشه برساخته. مهم معنا چیه؟ میگه که هر مریض میره سراغش میگرده میخواد خودکشی کنه، میگه معنای تو چیه؟ شوهرته؟ شوهرت خیلی دوست داری؟ برای یکی بچه‌شه، برای یکی فلان مدال فلان چیزو برنده بشه میشه معنای زندگیش. میگه انسان با معنا زندگی میکنه. تو پزشکی داره وارد میکنه، به این معنا رو داره وارد میکنه. آقا معنا فقط جعلیه، خیالی. بعد تو دین مامان چی میگن؟ هدف قایی خدا فلان اینا. بعد مامان که میگه خدا اینا داره خیال بافی میکنه. تونستم اون یعنی آیا پزشکی حرفای جواد میگم حرف خیلی عمیقه. چرا جواب میده پزشکی؟ به خاطر اینکه همون گونه که فیزیک تو زیست شناسی تا حدی جواب میده. گربه رو میتونی بگی قانون جاذبه روش عمل میکنه میاد پایین، یه مقدار هم میتونی پیش بینی کنی. با فیزیک میتونی در افتادن این گربه پیش بینی کنی، اما پیش بینی کامل نمیتونی بکنی، یعنی فهم کامل ازش نداری. با زیست شناسی میتونی در بدن انسان توضیح بدی تا یه حدی. در روی انسان تو در اقتصاد چه میشد حرف زد؟ گفتم اسپنسر یه زمان حرف میزدن، ولی وقتی رفتن جلو گفتن درسته یه نکته های داروینی ما داریم، اما ما خیلی زیاد دیگه داریم.
اما مثلا علوم انسانی چجوری بر اون جسم و زیست شناسی تاثیر میگذاره؟
تاثیر میگذاره؟ نه تاثیر نه، خب میگم امتداد عمیقشه تو حالت مطلوبش، نه تو حالت غربیش. ببین من نکته این است، همین الان من مثال گربه که گفتم، شما میگید جسم گربه آدم فرق میکنه واقعا؟ حالا فرق میکنه وقتی حیث تو انسان حیث جسمیش میشه، همچنان بایستن اینجا چون نمیتونن این کار کنن واقعیت شو. وقتی امور اعتباریش میشه کلن میرن برساختگرا میشن. من میخوام آقا خلاصه این ترکیب تاد نقش بدن که گفت ترکیب تاد نقش بدن خلاصه این جسمه با این اعتبارا گره خورده یا نه، این گره رو باید پیداش کنیم. یعنی ما چجوری میتونیم علم انسانی داشته باشیم که در حالی که پایه باش تو واقعیته یه باشم تو اعتبار باشه. این افراد تفریدی که بکردن من تو فضای حوضوی هم میبینم، یا میافتن تو افق واقعیت بخواد انسان رو فقط با واقعیت توضیح بدن، این فضای فلسفی که تو دانشگاه ما هم حاکمه، فقط با واقعیت، فقط با فلسفه اسلامی. آه فلسفه اسلامی تا یه جا جواب میده، کجا دیگه جواب نمیده؟ اون وقتی وارد اعتبارات میشه، چون فلسفه اسلامی اصلا در وجود حقیقی صحبت میکنه. آقای پارسانیا از آقای جوادی عمولی مکرر این مطرح میکرد که میخواد کله ما با اعتبار سر کار داریم تو علوم انسانی. خب چیلی آیم فرصای طرف هایی که فرد علوم انسانی روی فلسفه سوار شه، خب چیلی تو روی فلسفه سوار شی؟ خب اونا اعتباری اینا که باقیه. آقای جوادی تفلکی یه بار که تفلکی اینجا چون من میگم چون میگم تفلکی یه بار توی یه جایی گفته که وجود بر دو قسمه، حقیقی و اعتباری. اینم به علامه نسبت میده تو رزیه که رساله علامه. از ظاهر علامه میتونید اینجور برداشتی بکنید، ولی این حق با مبانی علامه ناسازگاره، چون که خیلی علامه صریحه توی این مسئله توی اصول فلسفه روشنالیست میگه اصلا فرق فلسفه این است که فلسفه داره وجودهای حقیقی صحبت میکنه، یه حوزه اون مقاله ششم که مقاله ششم اصول فلسفه بحث اعتباریاته، میگه من اعتباریات گفتم که بدون فلسفه اینو صحبت نمیکنه، محل برهان نیست اعتباری. نه خودی مقاله ششم نخوندید مقاله ششم اصول فلسفه الان یه اعتباریات محل برهان نیست، محل فلسفه نیست. یه جمله ای داره که این سوء تفاهم میشه براش. آقای جوادی این جمله رو صریح‌تر گفته که وجود بر دو قسم حقیقی و اعتباری. آقای پارسانیان روی حرف وایساده میگه وجود بر دو قسم حقیقی و اعتباری، پس کل امور اعتباری میان زیر وجود شناسی. من یه جلسه با خود آقای جوادی امیدی آقای پارسا جمع کرده بود کسایی که تو بحث علمی دینی کار کردن نسبت به آقای جوادی نقد دارن، من هم دعوت کردن تو جلسه بودیم، یه شرکت جلسه 10 سال قبل 8 سال قبل خیلی قبل همه نشسته، ما آخر بودیم، من با آقای پارسانی هم منم برده بود اونجا، منم کنار پارسانی نشسته بودم، بعدش دور میزم بود که پامون دیده نمیشد دیدم در جمع باشید، بعدش رسید نوبت هر کسی اشکالی کرد آشنا پاسخ داد به من که رسید، من گفتم حاج آقا من این مسئله برای من هم نمیشه، شما میگید وجود بر دو قسم حقیقی و اعتباری و وجود اعتباری، میگه واقعا فضای اعتباری تو فضای وجود نیست، کی گفته وجود دو قسمه؟ ما یه چیزی گفتیم معلومه که اعتباری بود، خیلی به شدت یه حرفو مخالفت کرد باش، منم یه زنگ زدم پای آقای بازاری گفتم آقای بازاری کاسه گذاشت ریخت زمین دیگه پاوند دیلیشن دیگه نه جدی گفتم. البته آقای پارسیان انصافا آدم متفکری ها، من نقد دارم یعنی ایشون متفکره نه، من گفتم هیچ کار آقا و اینا رو گفتن آقای پارسیان که دیگه خیلی عادی دیگه شما دیگه مدت ترس هم نظرم برسونم. نکته من این است که آقا ما حرف من این است فلسفه ما وجود شناسیش خیلی خوبه و مادام که در روی روح میخوای صحبت کنی، در روی واقعیت انسان صحبت کنی، فلسفه کلی دستو پر میکنه، اما حواستون باشه حوزه اصلی علوم انسانی اعتباریاته و اعتباریاتو کی در موردش توس میراث ما مفصل بحث کرده؟ کدوم دانش؟ توس میراث خودمون کدوم دانش؟ فقه. فقه سر تا باش در اعتبار داره بحث میکنه دیگه. برای همین این دیدگاه منه که میگن آقا جون اگر میخوای علوم انسانی تو قوی بکنی اون میراثی که بعد روش به جد تکیه کنی که بلد با اعتباریات کار کنه و اعتباریات مفتری بر حقیقت، نه اعتباریات سبک غربی ها. فقه ما اعتبار همش اعتباریاته، اما همه اعتباریات تو چه فضایی داره بحث میکنه؟ یعنی کاملا اعتباری نماز روزه اینا جعل محض علکی دل بخواهیه یا جعل شاره، جعل شاره با جعل شما زمین دازون فرق داره، منظور معلومه دیگه. یعنی اتفاقا من همین اصلا چند سال به شدت دارم دفاع میکنم که اگر میخواد شما تو علوم انسانی تحول ایجاد کنید پایگاه اصلی فقه، نه اینکه فلسفه نیستا. ببینید فلسفه هست، چرا؟ چون خلاصه انسان یه واقعیته، بر این تیکه مازاد انسان برصاف نیست. یعنی از این جهت حرفای بازینا خیلی حرف خوبی زدن، گفتم این معانی رو واقعی میدونه، جهان های معنا رو مطرح میکنه، حرف خیلی خوبای بازینا است که از فلسفه آورد توی این فضا. منم میخوام اما این که فکر کنی با اینجا بارتو میبندی میافتی تو داره تلقی پوزیتیویستی، برای این است که عمده درگیری حوزوی تو فضای علم انسانی با پوزیتیویست است، عمده نقد ما نظر پوزیتیویست است که پوزیتیویست میگن که تجربه، ما میگیم عقل، دیدی دیگه تجربه کافی عقل، آه عقل و تجربه کشور داره میگی برای واقعیت تو اعتباریات چیکار باید بکنی؟ عقلی که ما میگیم کاشف از واقعه، نظر معلومه ما این عقل، عقل کشف واقعیت داریم، فقط منحصر در چیدی؟ نه آقا یه جایی هست اصلا افق کشف واقع افق اعتباره. تو اعتبارات فلسفه چی میکنه برای شما؟ ما این فلسفهش کاری نمیتونه بکنه. آقا علامه با خوبی خوب گفته که آقا اعتباریات مال غیر فلسفه است، اما فقه تا دلت بخواد داره برات کار میکنه و این کاری که میکنه جدی بگیری بکشونی تو این افق. این همون نکته.
خب الان ما اعتباریات رو الان توی همین خودمون این کار رو انجام میدن که میگم ما باید از واقع بتونیم خارج، یعنی در بیاریم
از واقع ولی اعتبار بکنیم، نه بکشیم بیرون یا نه. یعنی نگاه کن، یعنی آیا افق اعتباریات ما ریشه در واقعیت داره؟ بله قطعا داره. اما خود مکانیست های اعتبار چیه؟ ببینید، یعنی ما مثلا من حال مثاله فقهی بزن، مثلا تو فضای ملکیت، ملکیت همه جا مجاز صرفا قراردادیه یا نه؟ شما میگه اصلا یه چیز از ملکیت بردار نیست، شراب ملکیت بردار نیست. چرا؟ اون تحلیل داره دیگه، میگه نه این نیست که ملکیت به صرف توافق ما حاصل بشه، درسته؟ پس یه چیزی تو واقعیت داره، اما وقتی که اعتبار شد دیگه اعتباره. یعنی چه اعتباره؟ یعنی آقا این مال من یا مال تو؟ تا حالا مال من بود میدمش به شما، امر واقع که نمیشه اینجوری وابستگیش جدا بشه. با یه قرارداد ما این متلاشی میشه، با یه قرارداد ما میپره میاد میره، درست هم منظور رسونم؟ اینا چگونه قابلیت مدیریت داره، قابلیت بررسی داره، قابلیت شناسایی داره، قابلیت رفتار کردن توش داره؟ این میشه افق سنگینی که ما خواهیم واردش بشیم. فقط در واقع دورنما رو بگم، حالا ببین من تقریبا دورنمایی که از مباحث انسان میخواستم بگم و توی جلسه با اینکه یادداشتمو نیاورده بودم ولی تونستم بگم. حالا ان شاءالله جلسه بعد شروع میکنم، یعنی بحثم اینه. اگه نگاه میکنم اگه یادداشتم یکی میخواستم بالا بحث مال داروینیو اگه برسم، یه اولش مختصر اشاره میکنم تلقی نظریه غربی رو، بعد چند جمله میگم که فقط دورنما باشه. اگه برسه میخوام وارد بحث داستان آدم بشم. اگه خواستید پیش مطالعه بکنید، حالا غیر اون کتاب آقای فکویی که گفتم جلسه قبل، اون جلسه اول گفتم کتاب فکویی رو دیگه نگفتم، نظریه ها و تاریخ و نظریه انسان شناسی نگفتم، یک کتاب اینو چی نگفتم. پس یه معرفی از یه چند تا کتاب اینا جلسه بعد انشاءالله اگر یادم نره خواهم داشت. بعد وارد بحث انسان شناسی داستان آدم میشم. سوره بقره آیه 27-8 تا نزدیکه 35-40 رو یه مروری بکنید، یکم روش فکر کنید. بعد اونجا من خب کلی سوال ایجاد کنم، همه باید در نه حالا فعلا امام و این آقا و اینا رو زیر سوال بودن، بعد آیت قرآن زیر سوال میبریم، بعد هم دیگه نماز خواه. السلام. چی؟ منطقه من محتاطم، دوباره یادآوری کنم، تو مقام نظر هیچی قبول ندارم، تو مقام ما دست به سیاسفید نمیدارم. یعنی این نکته مهم، من اون جلسه گفتم محتاط بودن دیگه، درست؟ این خیلی به نظرم مهم ها. یعنی شما تو مقام نظر آزاد محض، اما حواس باشه تو پای عمل برسه خلاصه خدا اگر رو اساسی روز قیامت باشه خلاص همین مراجع چیزی گفتن همین رو دمت کن. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم
و
رحمت الله. تجربه